سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 پس از چاشت با وقت افغانستان شد. نخست چند خبر. پاکستان دستور ویژه‌ای را برای اجازه تجارت مبادله‌ای با افغانستان، ایران و روسیه برای برخی کالاها از جمله نفت و گاز تایید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت تجارت پاکستان این موضوع را امروز اعلام کرد. دستور حکومت که میکانیزم تجارت مبادله 2023 نامیده می شود، کالاهایی را فهرست می کند که مبادله شده می توانند. نهادهای دولتی و خصوصی برای مشارکت در این میکانیزم نیاز به تایید دارند. پاکستان در ماه اپریل نفت روسیه با تخفیف را خرید و پس از آن مصدق ملک، وزیر نفت پاکستان، بر رویترز گفت که بر اساس این معامله کشورش تنها نفت خام می خرد، نه محصولات پالایش شده. مسابقه جهانی جالب کرکت میان افغانستان و سریلانکا همین حالا در شهر هامبانتوتای سریلانکا ادامه دارد. سریلانکا در این بازی یک روزه 269 دوش انجام داد و هدف برای افغانستان تعیین کرد. افغانستان تا کنون توانسته است که 249 دوش انجام دهد و 3 بازیکنش را از دست داده. بازی های دوم و سوم میان دو کشور یک شنبه و چهار شنبه آینده برگزار خواهد شد. قرقیزستان امروز میزبان دومین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی است. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روابط کنونی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و چشم‌انداز همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه از مسائل مورد بحث است. در این نشست چارلز میشل رئیس شورای اروپا، رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و نور محمد امانتاسوف معاون صدر اعظم ترکمنستان اشتراک کردند. نشست در چلپوناتا، شهر تفریحی در سواحل دریاچه اسکول آغاز شده. با وصف صدور بین المللی بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، او به اجلاس سران اقتصادهای نوظهور یا بریکس دعوت شده. نالدی پاندور، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، دیروز در نشست وزیران خارجه بریکس گفت که تمامی 5 رهبر کشورهای بریکس برای نشست برنامه ریزی شده از 22 تا 24 آگست در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی دعوت شدند. بریکس مخفف برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. محکمه جزایی بین المللی هاگ در ماه مارچ حکم بازداشت پوتین را صادر کرد. و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای دفاع هوایی آن کشور تمامی 15 میزایل و 21 تیاره بی سرنشین را بر فراز کیف، پایتخت اوکراین، سرنگون کردند. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در حال است که حملات روسیه برای ششمین روز متوالی بر کیف ادامه دارد. دفتر لوی سرانبالی اوکراین گفته حملات امروز از چند استقامت بر مناطق مسکونی انجام شد و با زخمی شدن یک مرد 68 ساله و یک کودک 11 ساله انجامید. بیشتر تا لحظات دیگر. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
ما بر وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان تمرکز خواهیم کرد، به ویژه در مورد حقوق زنان که همه اعضای شورای
امنیت. تا چند روز دیگر افغانستان بار دیگر موضوع مورد بحث نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. اما چقدر مهم است؟
تا که کشورهای جهان به خصوص اعضای شورای امنیت در مسائل افغانستان جدیتر نشود، با اعلامیه ها و همچو نشست ها ما فکر نمی کنم که تاثیرات بالای وضع موجود در افغانستان داشته باشه.
شکایت افغانهای برگشته به افغانستان از ایران.
تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاره، اینقدر کتک کاره، ما کتک خیلی زیاد خوردیم.
یک زن برای ده ها کودک مهاجر افغان در اسلام آباد زمینه فراگیری آموزش را فراهم کرده.
طفل مهاجر بودیم، در مهاجرت کلان شدیم و دومی که آموزش یک بخش بسیار مهم و عمده زندگی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژعفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. گفتگوی جالب هم خواهیم داشت در مهمان آزادی که در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. لالا نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز در نشست گفت که شورای امنیت در 21 جون در مورد افغانستان جلسه را برگزار می کند. او افزود که افغانستان هنوز هم در صدر اجندای این شوراست. امارات متحده عربی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. بیشتر در این گزارش.
نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد که در ماه روان میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را نیز بر عهده دارد میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار میکند. لانا زکی نصیبه هرچند جزئیات زیادی در مورد نشست 21 جون نداد، اما گفت که شورای امنیت با تمرکز خود بر افغانستان به ویژه حقوق زنان ادامه خواهد داد. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت همه کشورهای عضو شورای امنیت در مورد موضوع حقوق زنان افغان موقف واضح دارند. او گفت
ما بر وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان تمرکز خواهیم کرد، به ویژه در مورد حقوق زنان که همه اعضای شورای امنیت در مورد آن موقف واضح دارند. با توجه به این اتفاق نظر قطعنامه تصویب شد که نشان می‌دهد تلاش‌ها در مورد افغانستان باید ادامه پیدا کند، زیرا این یک موضوع اساسی است. امارات متحده عربی به عنوان عضو و رئیس دوره‌ای این شورا تلاش خواهد کرد تا هماهنگی کشورهای عضو شورای امنیت را در مورد افغانستان حفظ کند.
خانم نصیبه همچنان گفت که فریدون اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گزارش تهیه شده اش را در مورد وضعیت این کشور در نوامبر سال روان میلادی به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد بارها از طالبان به دلیل تبعیض و ظلم بر زنان افغان انتقاد کرده است. گفت نیست که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این در ماه ثور سال جاری خورشیدی نشست ویژه‌ای را در مورد افغانستان برگزار کرده بود. در آن نشست محدودیت بر تحصیل و کار زنان افغان از سوی طالبان نگاهش شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آن زمان در یک قطعنامه تصویب شده تاکید کرد که طالبان باید حقوق تحصیلی و کاری زنان و دختران افغان را اعاده کند. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه حمایت کردند. در این قطعنامه که مسوده آن توسط ژاپن و امارات تهیه شده بود، گفته شده که ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان بر کارکنان زن سازمان ملل متحد زیر پا کردن حقوق بشر و اصول انسانی است. پس از آن نشست پشت دروازه های بسته در دوحه به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد و آقای گوترش پس از نشست گفت شرکت کنندگان در این نشست از افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان، ثبات افغانستان و حضور گروه‌های هراس‌افغانی در این کشور و خطر آنها ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوترش همچنان گفت که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان کارمند سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان قابل پذیرش نیست. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان را از کار در همه اداره‌های ملی و بین‌المللی غیر دولتی منع کردند که پس از آن دفاتر سازمان ملل متحد نیز شامل این محدودیت شد و کارمندان زن این نهاد از رفتن به کار منع شدند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع و آنها را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در همین حال بر رفتن زنان به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی زنانه و سفرهای طولانی بدون محرم نیز محدودیت وضع شد.
نشست برنامه ریزی شده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از چه اهمیت برخوردار است؟ خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی از شفیق همدرد آگاه سیاسی پرسیده.
ببینید قبل از این هم در مورد افغانستان نشست‌های گوناگونی صورت گرفته، به خصوص از طرف سازمان ملل متحد و شورای امنیت و بخش‌های دیگه سازمان ملل متحد، لیکن تاثیرات مثمر در قبال مسائلی که در افغانستان مطرح هست و شما به او اشاره کردین که تحصیلات زنان است، کار اونا است و آزادی بیان است و بعضی مسائل حقوق بشری دیگی است، به او توجه صورت نگرفته. با فکر میکنم تا که کشورهای جهان به خصوص اعضای شورای امنیت در مسائل افغانستان جدیتر نشوه به اعلامیه ها و همچو نشست ها، من فکر نمیکنم که خب تاثیرات بالای وضع موجود در افغانستان داشته باشه.
نتایج این نشست به افغانستان چقدر مهم است، اگر یا به یک تصمیم و یا به یک نظر واحد میرسن؟
خب افغانستان خب فعلا حاکمیت در او هست که از طرف یک گروه است و مردم افغانستان در حالتی که هستن، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و بعضی مسائل نظامی، ما میبینیم که با مشکلات زیادی اینا روبرو هستن، لیکن تأثیراتش به مردم افغانستان مثبت نخواهد بود. اما همچنان به حاکمان فعلی ما فکر نمی کنم که اونا توجه به همچون نشست ها و یا همچون اعلامیه ها که در قبل نیز شده داشته باشه. ما فکر می کنم که توجهی از طرف حاکمان فعلی به همچون مسائل نیست، به خاطر که اونا خواستای خود دارن و جهانیان خواستای خود دارن. پس در این میان بدبختانه که قربانی مردم افغانستان و مردمی هستن که در حالت خیلی بدی به سر میبرن.
جناب همدرد صاحب، این گونه نشست هایی که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت ها بالای زنان افغان را، به نظرتان تغییر خواهد داد یا تغییری در تصمیم های اخیر طالبان وارد خواهد شد با این گونه نشست ها؟
من فکر نمی کنم. از این قبل هم نشست های صورت گرفته، در نشست اخیر که در خطر صورت گرفته خیلی جدی بوده، خواست های خیلی جدی مطرح شده، لیکن تاثیرات نداشت و من فکر نمی کنم که در این نزدیکی ها با همچون نشست ها، به خاطر که ما در دو سال گذشته همچنان دیدیم که نشست ها صورت گرفته، اعلامیه ها پخش شده، لیکن تأثیرات ملموس در قبال نداشته. پس من فکر میکنم که این نشست هم یک روند دیپلماتیک است و کشورهای جهان و منطقه و به خصوص سازمان ملل متحد به اساس همو مسئولیت‌های خود که در قبال کشورها دارن برگزار میکنن، لیکن من فکر نمیکنم که در آینده خیلی نزدیک تأثیرات همچون نشست ها بالای وضعیت کنونی افغانستان داشته باشه.
شفیق همدرد آگاه سیاسی با ما صحبت می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان ادعا می کند که یک فرمانده داعش را همراه با یک همدستش در ولایت ننگرهار کشته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از این رویداد خبر داد و از این شخص به نام تراب یاد کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی می گوید که گروه داعش در افغانستان به مرحله نابودی رسیده. اما آگاهان امنیتی و نظامی در این مورد چه می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک عملیات ویژه نیروهای طالبان در ننگرهار یک فرمانده ارشد داعش به نام تراب همراه با یک همدستش کشته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز پنجشنبه گزارش داده که این دو عضو گروه داعش ناوقت روز چهارشنبه در قریه وچتنگی ولسوالی شیوه ننگرهار از بین برده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد این عملیات و کشته شدن به شمول یک فرمانده ارشد دو عضو گروه داعش گفت
گروه داعش حال در افغانستان به مرحله نابودی رسیده. همی دواخر عملیات های بسیار موثر در ولایت های مختلف اجرا شد که مخفیگاه های آنها را از بین برد و بعضی از ریشه هایشان اگر مانده باشد تلاش از او هم است که هم پیدا شد و هم نابود شد.
این در حال است که در اوایل ماه ثور سال روان قصر سفید از کشته شدن طراح حمله انتحاری میدان هوایی کابل توسط طالبان خبر داد. حمله انتحاری که در 26 ماه آگوست سال 2021 در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل رخ داد و دست کم 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی در آن کشته شدند. طالبان همواره در ولایات مختلف افغانستان به گفته آنها بر پناهگاه های افراد داعش عملیاتی را انجام داده و ادعا کردند رهبران ارشد و مهمین گروه در افغانستان را کشته و یا بازداشت کردند. در حالی که مقام های حکومت طالبان همواره حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را کمرنگ خوانده و تهدید جدی نمی داند، اما نگرانی های متعدد در سطح جهان و منطقه از افزایش فعالیت و حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان مطرح شده است. جنرال مایکل کوریلا، قمندان قوای مرکزی امریکا سنتکام، پیش از این گفته است که اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. در همین حال کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نگران حضور و گسترش گروه های تروریستی به شمول داعش در افغانستان هستند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی میگویند بانک حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده، اما باز هم این گروه حملات بزرگی را در شهرهای مختلف افغانستان انجام داده است. احمد خان اندر، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید از احتمال خطر این که گروه داعش با استفاده از فقر مردم در افغانستان سربازگیری کند جلوگیری شود.
مردم با فقر دست و گریبان هستند که نه تنها گروه توریستی داعش، دیگر گروه های توریستی نیز از یه حالت مردم استفاده خواهد کرد، سربازگیری شاید نمایند و خود را قوی تر و منسجم تر بسازد. بنابراین لازم است تا به خاطر جلوگیری از همچو وضعیت باید امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی به خاطر تعامل سیاسی کوشش زیاد خود را نمایند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 جنگجویان داعش مسئولیت حملات مرگبار در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان را به عهده گرفتند. در بیش از 20 ماه گذشته گروه داعش حملات را به سفارت‌های روسیه، پاکستان و یک هتل چینی در مرکز کابل انجام دادند و در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت افغانستان لحظات پیش سریلانکا را با تفاوت 6 وکت شکست داد. سریلانکا با از دست دادن 10 بازیکنش برای افغانستان 269 دوش هدف تعیین کرده بود و افغانستان 4 بازیکنش را از دست داد و هدف تعیین شده را تکمیل کرد. قرار است که بازی‌های دوم و سوم یک روزه میان دو کشور به روزهای یک شنبه و چهار شنبه برگزار شود. طوری که در خبرها هم آمد، مقامات اوکراین گفتند که نیروهای دفاع هوایی این کشور تمامی 15 میزایل و 21 طیاره بی سرنشین را بر فراز کیف پایتخت اوکراین سرنگون کردند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
نظامیان روسیه از آغاز ماه می به این سو حملات خود را بر اوکراین، مخصوصاً پایتخت آن کیف، بیشتر ساختند. در ماه جاری میلادی شهر کیف هدف اساسی حملات هوایی روسیه بوده است. مقامات اوکراینی میگویند قوای دافع هوایی این کشور تمام 15 راکت و 21 طیاره بی سرنشین را که به فضای این شهر فرستاده شدند سرنگون ساختند. به گفته مقامات کیف، دیروز در نتیجه افتادن پارچه های راکت ها 3 نفر به شمول یک طفل در این شهر کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراین میگویند از جمله قربانیان پارچه های راکت 2 نفر آنها کسانی بودند که نتوانستند به جاهای امنی که تعیین شدند داخل شوند، زیرا این محلاتی که برای نجات مردم از بم ساخته شدند قفل بودند و این کار نگرانی مردم را بیشتر ساخته است. شاروال کیف ویتالی کلیچکو گفت آنها جاهایی را که برای حفاظت مردم در وقت حملات بمی تعیین شدند تفتیش نموده و اطمینان حاصل خواهند کرد که این جاها همیشه باز می مانند. به گفته شاروال کیف، دشمنان آنها پایتخت اوکراین را هدف راکت‌های بالستیک قرار دادند. او از مردم خواست که در صورت به صدا در آمدن زنگ خطر در چند دقیقه باید خود را به جاهای امن برسانند و شهریانی که نمی توانند به جاهای محفوظ بروند در خانه های خود مقررات حفاظت از خود را رعایت کنند. والی محلی بریانسک الکساندر بوگوماز در تلگرام نوشته که در حملات بر این شهر تلفات ایجاد نشده. همزمان با این والی شهر کورسک که در نزدیکی سرحدات اوکراین در قلمرو روسیه موقعیت دارد میگوید دستگاه‌های دافع هوای آنها تعداد زیاد طیاره‌های بی پیلوت اوکراینی را سرنگون ساختند. اما او در مورد این که در این حملات تلفات و یا خسارات رخ داده یا خیر چیزی نگفته. والی این منطقه میگوید که دو قریه در اینجا از سوی قوای اوکراینی هدف راکت قرار داده شدند. این گزارشات توسط منابع مستقل تایید نشدند. این حملات در یک زمان افزایش یافتند که نماینده خاص چین برای یوریشا لیهوی برای ایجاد یک موافقه در مورد متوقف ساختن جنگ روسیه در اوکراین به اروپا سفر کرد. او امروز جمعه در کنفرانس در پکن گفت هرچند خطر افزایش خشونت‌ها هنوز هم جدی می باشد، اما چین در نظر دارد که برای حل این بحران میانجیگری نماید و برای مذاکرات صلح یک هیئت دیگر خود را هم بفرستد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان و وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مجله خبری رادیو آزادی هم ساعت 6:30 به وقت افغانستان با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما پخش خواهد شد. یک بانوی افغان در شهر اسلام آباد پاکستان برای ده‌ها کودک مهاجر مکتب ساخته. فرشته هاشمی میگوید که او در مهاجرت بزرگ شده و با ایجاد مکتب زیر نام آفتاب خواهان خدمت به کودکان مهاجر است. بیشتر در این گزارش مفصل.
روزنه ای امید برای کودکان مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان. فرشته هاشمی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است که به تازگی یک مکتب را زیر نام آفتاب ایجاد کرده است. او در مورد هدف از ساخت این مکتب به رادیو آزادی میگوید:
ساختن مکتب آفتاب دلایل بسیار عمده و مهم را قبول داشت. ما خودم طفل مهاجر بودیم، در مهاجرت کلان شدیم و دومی که آموزش یک بخش بسیار مهم و عمده زندگی است و سومی که ما بتانیم از طریق همین مکتب خدمتگار مردم خود و اطفال مهاجر خود در اسلام آباد باشیم.
مکتب آفتاب 250 دانش آموز هم از دختر و پسر دارد که می توانند تا صنف 8 نصاب تعلیمی افغانستان را اینجا آموزش ببینند. در همین حال 15 استاد در اینجا به گونه رضاکارانه تدریس می کنند. خدیجه نورزاده یکی از استادان این مکتب برای یوسری میگوید خواستار کمک به مکتب آفتاب است تا تعداد صنف ها را افزایش داده و دانش آموزان بیشتر را جذب کنند.
با زحمت خدا میکشیم، امید عزیز داریم که این مکتب بخیر باشه، کوتاه شود و همکاری دوستا و برادرای دیگه که این احساس پاک و خاطره دارن نسبت به هموطن خود دردش احساس میکنن، کمک و مدد بکنن تا این مکتب باشه بهتر، خوبتر شود، صنف های ما زیاد شود. مراجعین زیاد است، ماشاءالله همه نیازمند هستند و هر بقدر منطقه و محله که ما در اینجا هستیم حتی کوچ کردن و نزدیک محله ما آمدن به خاطر اینکه هزینه نداشتن و اتفاقای خود بتن در مکتب های پاکستانی و در این مکتب به شکل رایگان نباید آموزش ببینن، نقل مکان کردن از دیگر نقاط استانبول اینجا آمدن که خیلی یک روزن امید و خوشی است.
کوثر یکی از دانش آموزان مهاجر افغان است که آمده تا به تازگی به این مکتب ثبت نام کند.
بسیار خوشحال هستم امروز که بعد از 2 سال زمینی دست خواندن برای ما مساعد شد. ما از مکتب آفتاب تشکر می کنم به خاطر اینکه رایگان درس میدن و با مردم خود همدان و یکجا می باشن و مردم خود دوست دارن و ما خوشحال هستم بسیار که دخترها میتونن مکتب برن و پسرها هم همچنان.
مکتب آفتاب برای کودکان مهاجر افغان افغان در حال ایجاد شده که هزاران خانواده افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و محدودیت بر تحصیل دختران راه مهاجرت را در پیش گرفتند تا دخترانشان بتوانند درس بخوانند. در کنار محدودیت‌های روزافزون دیگر بر دختران و زنان در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب بروند و دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز از سوی طالبان بر روی محصلان دختر مسدود شده است. با این حال فرشته هاشمی از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهد تا به تحصیل دختران در افغانستان توجه کنند.
تقاضای ما از جامعه جهانی امی است که حمایتگر علم و دانش باشند و خصوصا در قسمت طبقه اوناس در افغانستان توجه بفرمایند و از حکومت طالبان خواستگار امی هستم که دروازه‌های مکتب‌ها را برای دختر خانم‌ها باز کنند و اجازه بدهند تا این استعداد که در بین طبقه و ناس ما داریم زایه نشد.
فرشته که این مکتب را با هزینه شخصی خودش ساخته امیدوار است تا بتواند روز مکتبش را وسیع تر کند و برای کودکان بیشتر مهاجر افغان زمینه آموزش را فراهم کند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا سر می‌زنیم به ولایت نیمروز، جایی که مسئولان محلی طالبان می‌گویند روزانه حدود 22500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگشتانده می‌شوند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
مهاجران خسته با کوله باری از رنج بی‌پناهی، اینجا مرز نیمروز افغانستان با ایران است. ماهاست که روزانه تا 3000 تن از ایران به افغانستان برمیگردند. کسانی داوطلب اما بسیاری اخراج میشوند. یک از علتهای اخراجم نداشتن مدرک قانونی در ایران است. عبدالقادر 42 ساله تازه از ایران رد مرز شده. او سختی ها را که از ماموران حکومت ایران در شهر یزد گذارنده برمی شمارد.
مرا گیر کردند و آوردند، چنان ظلمی در حقم کردند و چنان لطکوبم کردند که کسی با حیوان این ظلم را نباید کند. به چشم انسان نمی دیدند. در آنجا مترو اجازه نداشتیم و در نانوایی ها هم نان نمی دادند.
شمار دیگر از افغانهای برگشته از ایران نیز قصه های شبیه عبدالقادر را دارد، مانند امین جوان 26 ساله افغان.
مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاری. ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. اینجا ردیم از یه هفته است جیب ما خالی است، پول نداریم، چیز نداریم، افغانستان کار نیست، چیکار کنیم؟
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که ماهانه 10000 تن از ایران برگشتانده میشوند. مولوی عبدالله ریحاز رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است.
روزانه خلق شیرازی در ایران
افرادی که روزانه از ایران به نیمروز میان تقریبا به 2500 نفر میرسد و ماهانه 50 تا 55000 تن هستند که به گونه داوطلب و اجباری میآیند.
ایران څخه اجباری او داوطلب را راجلتا.
گروه دیگر اما با این همه درد سر دوباره به ایران برمیگردند. برخی ها دنبال کار به ایران می روند و برخی دیگر سفر طولانی تر در پیش گرفته هند تا از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا بروند. پیر جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را می بندند و رای مهاجرت پرخطر و قاچاقی به ایران را در پیش می گیرند. مثل رمدین جوان دیگر افغان که بارها به ایران رفته و دوباره رد مرز شده، باز به این مسیری که سرنوشت آن در عبام است پا گذاشته است.
من خودم از سال 91 تا حالا 16 بار من رد مرز میشم از راه پاکستان. فقط مشکل تو بیچارگی من همینه که بعد بمب رسیدگی بشه.
اکثر مهاجران افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران نیز اکثرا مجبور هستند کارهای شاق کنند. آنها مگر زمینه کار برایشان مساعد شود. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که در اواخر سال گذشته میلادی نشر کرد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که اکثریت آنان غیر قانونی وارد این کشور شده اند و مدرک اقامت ندارند. به گفته این سازمان پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 مهاجرت افغانها به ایران بیشتر شده و هم برگشت دوباره آنان به کشور. اما با این همه آنچه اینجا در نیمروز می توان دید ناگزیری مردم و بازار گرم قاچاق انسان با آن سوی مرز است.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. پاکستان دستور ویژه را برای اجازه تجارت مبادله‌ای با افغانستان، ایران و روسیه برای برخی کالاها از جمله نفت و گاز تایید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت تجارت پاکستان این موضوع را امروز اعلام کرد. تیم ملی کرکت افغانستان لحظات پیش سریلانکا را با تفاوت 6 وکت شکست داد. این بازی یک روزه میان دو کشور در شهر هامباناتو تای سریلانکا برگزار شد. قرقیزستان امروز میزبان دومین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی است. با گزارش بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روابط کنونی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی از مسائل مورد بحث است. با وصف صدور دستور بین المللی بازداشت رئیس جمهور روسیه او به اجلاس سران اقتصادهای نوظهور یا بریکس دعوت شده و مقامات اوکراین گفتند که نیروهای دفاع هوایی آن کشور تمامی 15 میزایل و 21 تیاره بی سرنشین را بر فراز کیف سرنگون کردند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم یک ساعت بعد برمیگردم، البته با مجله خبری رادیو آزادی. حالا این برنامه را بشنوید.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه آزادی آقای علی رضایی، رئیس اتحادیه سلسال در سویدن هستند. آقای علی رضایی مدیر اتحادیه سلسال چند بار جشنواره شعر سلسال در سویدن برگزار کردند و اخیراً هم اولین جشنواره دنبوره را دایر کردند که در او من شخصاً اشتراک کرده بودم. یک جشنواره فوق‌العاده خوب وطنی بود. حالا ما گپ زیاد نمی‌سازم، از او خاطر در قدم اول مثل همیشه از خود مهمان ما آقای علی رضایی، رئیس اتحادیه سلسال در سویدن، خواهش می‌کنم که خود اگر به شما معرفی بکنن در از کجای افغانستان هستند، در کجا تولد شدند، در کجا تحصیلات خود ادامه دادن، از او شروع میکنیم. باز استاد روی فعالیتایشان. آقای علی رضایی
سلام به شما جناب نظر صاحب بزرگوار و سلام به تمامی بینندگان خوب شما. بله، علی رضایی هستم. در غزنی افغانستان به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدایی را همونجا داشتم و تا اینکه در سال 2011 سویدن آمدم و بعد از سال 2012 ما به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اینجا شروع کردم و در سال 2012 با دوستایم اینجا اتحادیه انجمن سلسال را، او وقت اتحادیه نشده بود، انجمن سلسال را تأسیس کردیم در بخش‌های فرهنگ، مسائل اجتماعی و ادغام اجتماعی و ورزش فعالیت می‌کردیم تا اینکه در سال 2018 برای اولین بار جشنواره شعر سلسال را شروع کردیم که این سال ششمین دورش را برگزار میکنیم و سال قبل اولین جشنواره دنبوره را برگزار کردیم که این سال هم دومین دورش را برگزار میکنیم و در بخش های ورزش سالانه تورنمنت های والیبال و فوتبال برای دختران و پسران دایر کردیم از سال 2012 به بعد. بعد در قسمت ادغام اجتماعی مشوره داشتیم، مشوره دهی و ورکشاپ هایی داشتیم برای پناهجویان، اطلاع رسانی از قوانین سویدن برای پناهجویان و انواع و اقسام کمک درسی برای دانشجویان و متعلمینی که مخصوصا به زبان انگلیسی و زبان سویدنی نیاز داشتن و همینطور مضامین ریاضی، مضمون های چون ریاضی و فیزیک و غیره. بعد در قسمت حقوق بشر 3 دور کنفرانس حقوق بشر برگزار کردیم که 2 دورش آنلاین بود، 1 دورش پارسال حضوری دایر کردیم با شخصیت های تراز اول سیاست افغانستان و در بخش های مختلف فعالیت داریم و خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
بله آقای علی رضایی، در اینجا یک کلمه توجه ما جلب کرد، مسئله ادغام. منظورتان از ادغام چی هست؟ روی از یکم اگر صحبت شود بد نمیشه، برای از اینکه تعداد زیاد افغان ها در خارج کشور قرار دارن، مثلا زندگی میکنن، تقریبا کم از کم از 40-50 سال به این طرف تعداد زیاد افغان ها به ممالک اروپایی مهاجرت کردن و تعداد زیاد آنها راستی هم که ادغام شدن، یعنی وطن خود فراموش کردن، اطفالشان مثل ممالک در خارج بودن، کلان شدن و بعضشان هم حتی زبان خود فراموش کردن. منظورتان از ادغام چی است؟
به انگلیسی انتگراسیون میگه و فارسیش انطباق پذیری و یا همگرایی و یا ادغام اجتماعی و مدغم شدن یک جامعه به یک جامعه دیگه، به خاطر از اینکه مهاجرین افغانستانی و یا دیاسپورای افغانستان در مجموع نیاز داشتن و نیاز دارن که در جوامعی که اونها زندگی میکنن و اقامت دارن باید وارد اون جامعه شوند. به اول لحاظ از در بخش های مختلف آدم میتونه که یا از بخش های مختلف آدم میتونه شروع کنه وارد جامعه شود. مثلا کسایی که در بخش فرهنگ فعالیت داره میتونن از طریق فعالیت های فرهنگی وارد یک جامعه شوند. فعالین جامعه مدنی میتونن که از طریق فعالیت های اجتماعی خود وارد جامعه شوند. فعالین و نخبه های ورزشی ما میتونن از طریق ورزش وارد جامعه شوند. و وقتی که مسئله ادغام پیش میاد، چند مسئله مهمه. اول این که زبان آن کشور را آدم یاد بگیره تا این که بتونه افهام و تفهیمی بهتر صورت بگیره در برخورد و در ارتباط با شهروندان اون کشوری که آدم زندگی میکنه و مقیم هست. بعد بتونه کار پیدا کنه و وارد جامعه کار شود، وارد بازار کار شود و کدهای اجتماعی نوشته شده و نانوشته شده یک کشور را آدم یاد بگیره، به خاطر از اینکه رسم و رسوم و فرهنگ و عنعنات کشورها متفاوتند. به اول لحاظ وقتی که آدم مجموعی یعنی فاکتورها را در نظر میگیره و وقت آدم اینا را یاد میگیره بلد میشه، در حقیقت آدم وارد یک جامعه شده. وقتی که آدم عادتهای یک جامعه را، رسم و رسوم یک جامعه را یاد میگیره، در حقیقت آدم وارد او جامعه شده. به اول لحاظه که برای ما مهاجرین و دیاسپورایی که در یک کشورها زندگی میکنیم مهم هست که ما با فرهنگ و با رسوم و با عنعنات این کشورها زندگی بکنیم و با قوانین و قواعد و مقررات این کشورها احترام بگذاریم. به او شکل و او وقت هست که ما وارد این جوامع شدیم.
بر از اینکه در نزد شنونده محترم ما یک سوء تفاهم ایجاد نشه، این بازم سرشکم که روشنی اگر بیاندازین خوب میشه. یعنی اتحادیه شما 3 سال از یک طرف افغانا رو کمک میکنن که با فرهنگ که در بیرون هست بر از اونا آشنایی پیدا کنن تا در تحصیلاتشان در کاریابی مشکلات نداشته باشن، از دیگه طرف هم کوشش میکنن که امو هویت ملی خود از بین نبرن، یعنی از دست نتن، بیخی خود فراموش نکنن، یعنی وطن خود فراموش نکنن، حرف و عادات خود، دین خود، مذهب خود، اینا را از بین نبرن. یعنی یک طرفه نیست، دو طرف موضوع فکر میکنم در نظر است. از او خاطر شما مثلا مراسم شیرخانی ترتیب میتین، مراسم دنبوره را ترتیب میتین که فرهنگ خودم کاملا از دست نتن، زبان خود مخصوصا نه، اما تر نیست؟
بله بله، به خاطری که ما فکر میکنیم که فرهنگ هویت ما هست، تاریخ ما هویت ما هست و ادبیات و زبان هویت ما هست، همانطوری که مذهب یکی از فاکتورهای اصلی هویت هست. به اون لحاظ ما فکر میکنیم که کسی که تاریخ نداره، کسی که ادبیات نداره، او در حقیقت هویت نداره و کسی که آدم وقتی گذشته نداشته باشه آینده هم نداره. به اون لحاظ هست که برای ما مهم هست که ما تاریخ خود را، ادبیات خود را، فرهنگ و هویت خود را حفظ کنیم و با در نظر داشتی فرهنگ و ادبیات غنی خود ما میتونیم که وارد این جوامع شویم. در او صورت ما راحت تر با در نظر داشتی یک درک عمیق اجتماعی ما میتونیم که وارد جامعه شویم. به اون لحاظ هست که ما مثلا برنامه های جشن نوروز را اینجا برگزار میکنیم، از فراغت دانشجویان اینجا ما قدردانی به عمل میاریم، جشن میگیریم فراغت دانشجویان را در عرصه در بخش های لیسه و دانشگاه، و شب یلدا را به عنوان یک آیین فرهنگی ما اینجا جشن میگیریم، و جشنواره شعر و یکی از اهداف بزرگ جشنواره شعر ای هست که ما بتانیم از زبان خود پاسداری کنیم، زبان خود را حفظ کنیم و در قسمت گسترش زبان خود کار بکنیم، به خاطر اینکه وقتی ما شعرها را به زبان سویدنی ترجمه میکنیم در حقیقت کمک شده به گسترش زبان ما در اینجا، و وقتی که این شعر به اشکال مختلف تکثیر میشه، نشر میشه، ویدیو میشه، کتاب میشه، سروده های مختلف صورت میگیره، آهنگ میشه، موسیقی میشه، در حقیقت ما در گسترش زبان یک کاری در خوری اعتنا کردیم، در حقیقت یک کار خوب و ارزشمند صورت گرفته. و همونطور جشنواره های دنبوره، به خاطر از اینکه دنبوره یک از سازها و یک از آلات موسیقی افغانستان هست، و در کنارش ما برنامه های دیگری داشتیم که اونجا آلات موسیقی افغانستان در مجموع نواخته شده، و در مجموع ما فکر میکنیم که ما به شدت نیاز داریم که فرهنگ خود را حفظ کنیم، و نسل‌های جدیدی که در این کشورها به دنیا میاد اونها باید از فرهنگ ما را یاد بگیره و از فرهنگ ما اطلاعات دقیق داشته باشند، تا اینکه در مواجهه با فرهنگ جدیدشان در کشور جدیدشان دوچار یک تصادم فرهنگی نشه، به خاطر از اینکه ما فکر میکنیم که تصادم فرهنگی چیزی نیست جز سوی تفاهم و ندانستن فرهنگ های متفاوت.
یکی از اهدافتونم به احتمال قوی تا جایی که از صحبت های شما معلومش این میشه که ملت میزبان هم با فرهنگ شما آشنایی پیدا میکنه، برای اینکه در بسیاری از ممالک اروپایی فیرن آستاستا به مهاجرین یک نوع سوی تفاهم ها، یک نوع حساسیت ها ایجاد شده، اما این گونه جشنواره ها و این گونه مراسم باعث از این میشه که فکر از اونا آستاستا تغییر بکنه در مورد ملت های دیگر، یعنی آشنایی با فرهنگ یک دیگر باعث آشتی ملت ها هم میسامتر نیست؟
بله دقیقاً، به خاطر از اینکه ما حدوداً بالای بین چیزی 60,000 تا 70-75,000 افغانستانی در سویدن زندگی میکنیم، و باید جامعه سویدن مردم افغانستان را بشناسه، و مهم هست که ما خود را معرفی کنیم، فرهنگ ما را، ادبیات ما را، زبان ما را، و در مجموع سنت خود را به یک نحوی و فرهنگ خود را در اینجا ما معرفی کنیم که ما کی هستیم و ادبیات ما چی هست، زبان ما چی هست، به خاطر از اینکه متاسفانه یک تصویر شکسته از افغانستان در خارج چنباره انعکاس داده شده که ما در اونجا به اصطلاح ویرانی، بدبختی، مشکلات، ظلم، ستم، فقط ما بدبختی داریم، در صورتی که ما فکر میکنم که ما جلوه های زیبایی از فرهنگ را در اونجا داریم که ما میتونیم او جلوه های زیبا را به این مردم نشان بدهیم. مثلا احترامی که به بزرگا صورت میگیره در افغانستان در کشورهای دیگه شاید به او اندازه نباشه. من فکر میکنم که یک از جلوه های بسیار زیبایی هست که ما در افغانستان به بزرگان خود بیش از حد احترام داریم، و این احترام را حداقل در کشورهای غربی آدم نمیبینه، به خاطر اینکه این فرهنگ نیست. فرهنگ این کشورها معمولا اینطوره که هر کس باید روی پای خود ایستاد شوه، فرق نمیکنه که یک مثلا یک خانم کهنسال 80 ساله وقت در اتوبوس بالا میشه، اگر در صورتی که جای نبود میتونه استاد شه، وقتی هم آدم بخواد که ازش خواهش کنه بیا جای ما در روی چوکی بشین، با یک لحنی کنایه‌آمیز میگه که من راحت هستم شما بشینین، در صورتی که در افغانستان اینطور نیست. وقتی که بزرگا میآید جوانا جاهای بهتری که هست را به بزرگا میدن، در فامیل گرفته، در اجتماع و در اتوبوس، در مکانهای عمومی، به اول لحاظ یک از مثالش هست که ما میتونیم فرهنگ خود را برای این مردم به نمایش بگذاریم، فرهنگ زیبای خود را، و از فرهنگ خود بگوییم، از تاریخ خود بگوییم، از ادبیات زیبای خود ما بگوییم که ما ادبیات ما ادبیات غنی هست و ادبیاتی هست که ما به او ادبیات افتخار میکنیم، و ادبیات یک از بهترین ادبیات دنیا را ما داریم، شاعران داریم، فیلسوفانی داریم که روزگار افتخار جهان بوده.
خب قضاوت البته همیشه نسبی هست، فکر میکنیم یعنی در هر جامعه 100% کل چیز خراب نیست یا کل چیز خوب نیست، از او خاطر ما هم نسبی قبول میکنیم. خب یک سوال دیگه، تقریبا گفته میشه که 8 میلیون افغان از افغانستان مهاجر شده در کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی تیت پاشان شدن، یعنی یک افغانستان کوچک در تمام دنیا هست. اگر این گونه فعالیتایی که شما دارین در بین افغانها زیاد شوه، آیا یک روز نه یک روز اینها خواهد تانستن به قدرت تبدیل شون، یعنی به یک حرکت تبدیل شون که بتانن در تصمیم گیری در افغانستان مؤثر تمام شون یا مفید تمام شون یا کمک بتانن به مردم افغانستان برزی که دوج اقتصاد مردم به کلی خراب است؟ از این نقطه نظر چی فکر میکنین؟
بله، به خاطر که دیاسپوراهای هر کشور در حقیقت یکی از کتله های بسیار مهم و تاثیرگذار در هر جامعه و در هر کشور بوده. ما در 2021 15 آگست 2021 وقتی با فرار مغزها از افغانستان روبرو بودیم و شاهدش بودیم، این مغزها و این نخبه های افغانستان در هر کشوری که رفتن در چند سال آینده اینا هر کدامش میتونن که در تاثیر و در ایجاد نفوذ و تاثیر در بخش های مختلف میتونن بسیار مؤثر واقع شوند. و من فکر میکنم که شاید تا چند سال آینده خود جامعه دیاسپورای افغانستان و کسایی که در تبعید زندگی میکنن اینها خودشان بیشتر نیاز احساس کنن تا یک حلقه ایجاد شود و در او حلقه همه کسایی که فکر میکنن برای تغییر افغانستان و برای تحول افغانستان فکر میکنن بتونن که کنار هم ایستاد شوند در بخش های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش فرهنگی، تا یک ما بتونیم یک تغییر و تحول اساسی را در افغانستان به وجود بیاریم. به خاطر از اینکه من متاسفانه به عنوان جوان وارث یک افغانستان ویران و بدبخت بودم، من دوست داشتم که مانند خیلی های دیگر به وطن خود، به کشور خود و به داشته های خود افتخار کنم. به خاطر از اینکه متاسفانه این افتخارات را از ما گرفتن و چیزی که فعلا ما میبینیم او افتخارات ما نیست و او خواست مردم نیست. این یک خواست تحمیل شده هست که یک حاکمیت تحمیل شده هست که مردم افغانستان نمیپذیرد. به اول لحاظ من فکر میکنم که دیاسپورای افغانستان که در خارج زندگی میکنن میتونن که یک گروه بسیار فعال و تاثیرگذار باشه در بخش های مختلفی، از نالج اکسچنج گرفته تا در بخش ایجاد کادرهای نخبه در بعدن در داخل افغانستان و همینطور در بخش سیاست، در بخش مدیریت، در بخش تکنولوژی، در بخش ساینس، در بخش اقتصاد، در بخش بازار آزاد، در بخش‌های مختلف میتونن که تاثیرگذار باشن در آینده.
در مورد این که در بین اتحادیه‌های مختلف یک هماهنگی خوب به خاطر افغانستان ایجاد شوه، آیا در نظر است نیست با اتحادیه‌های مختلف دیگر افغانستان در ارتباط هستین در خارج کشور یا دیاسپورای وسیع افغانستان یا نیستین؟ یک موضوع در این رابطه کدام فعالیت دارین ندارین؟
چون معمولا دیاسپورای افغانستان نسبت به دیاسپورای دیگر کشورها جوان هستند و کسایی که در 2021 و بعد از او و تا حال از افغانستان خارج میشن، اینها اولا نیاز به یک سلسله ایجاد امنیت در این کشورها را دارند، به لحاظ شغل، به لحاظ اینکه خانه پیدا کنند، تا اینکه یک مقدار روی زندگی مسلط‌تر شوند و نیاز به وقت هست. و ما با نهادهای مختلف در کشورهای مختلف با تماس هستیم. یک سلسله هماهنگی های صورت گرفته ولی خیلی عمیق و قوی نیست، به خاطر از اینکه وضعیت افغانستان در طول 20 سال باعث شده که دیدگاه های مختلف بسیار رشد بکنند و کنار آمدن این دیدگاه های مختلف کنار همدیگه یک مقدار دشوار هست و زمانبر و در حقیقت یک پروسه زمانبر هست.
خب به هر حال مراسمتان کی برگزار میشه؟ مراسمی که در آینده در نظر دارین، مراسم شیرخانی و مراسم جشنواره دنبوره؟
جشنواره شعر بین المللی سلسال همین هفته به تاریخ 3 جون برگزار میشه، روز شنبه، از ساعت 11 تا ساعت 4 بعد از ظهر. بعد از ظهر یک برنامه دیگه داریم با چندین نهاد همکار ادبی فرهنگی در سویدن که عبارتند از اتحادیه نویسندگان سویدن، انجمن قلم سویدن و نهادهای ادبی که در شهر اوپسالا زندگی میکنن و فعالیت میکنن. اونجا یک برنامه یا نشست ادبی داریم و گفتگوی آزاد با نویسندگان سویدن و با نهادهای همکار که ما قرار هست با اونا صحبت بکنیم و با شاعران و مهمانانی که از کشورهای مختلف دعوت شدن در جشنواره، که شاعران و مهمانانی که دعوت شدن در این جشنواره در کشورهای مختلف بتانن یک سلسله همکاری های را ایجاد بکنن با نهادهای ادبی فرهنگی در کشورهای مختلف اروپایی. بعد جشنواره دنبوره را به تاریخ 26 آگست برگزار میکنیم.
خب این بار جدا کردن فاصله است در بینشان علایده علایده. خب در مورد مصارفتان چی پلانا دارین؟ یعنی خب مهمان ها اگر بیای مصارف هر مهمان خودش میپردازه یا شما میپردازین؟ یعنی بودجه کافی دارین یا از کدام مؤسسه کمک میگیرین؟ در این بار هم اگر روشنی پرتین بد نخواهد شد.
آره این سال زمان و یا فاصله هر دو جشنواره یک مقدار بیشتر هست، به خاطر از اینکه پارسال یک روز در میان بود یا دو روز پی در پی بود، به خاطر اینکه پارسال دهمین سال فعالیت ما بود، یعنی 10 سالگی اتحادیه سلسال را جشن گرفتیم، به اول لحاظ دو روز پی در پی شد. سویدن کشور انجمنها هست. هفته قبل من میخوندم که حدود نزدیک 60,000 انجمن فعالیت داره در سویدن و دولت سویدن یک بودجه خیلی بزرگ را برای فعالیت انجمن ها اختصاص میده سالانه، که انجمن ها معمولا کمک اقتصادی از دولت دریافت میکنه تا یکی بتونه این فعالیت و فعالیت های اینچنینی خود را داشته باشند. به خاطر از اینکه در بخش های مختلف انجمن وجود داره و این انجمن ها معمولا از دولت کمک میگیرن.
خب امسال چند نفر دعوت کردین در قسمت اول جشنواره یعنی شیرخانی، و در قسمت دوم چند نفر حضور خواهد یافت؟ کی کیا اشتراک خواهد کردن؟ مخصوصا در ماه اوگست از آوازخانا کیا اشتراک خواهد کرد؟ اگر راجع به یام کم معلومات بتین؟
حدود 23 شاعر دعوت شده این بار که قرار هست شعر بخوانند. شاعر تاجیکستانی هست، شاعر ایرانی، افغانستانی و سویدی، و امسال وزیر فرهنگ سویدن شرکت میکنه در جشنواره شعر سلسال سخنرانی میکنه. بعد حدوداً فکر میکنم که 120 نفر تا 150 نفر شرکت میکنه در این برنامه جشنواره، طوری که ما بررسی کردیم. بعد در جشنواره دنبوره هنوز قطعی نشده که کیها شرکت میکنن و آواز میخوانن و موسیقی اجرا میکنن، به خاطر از اینکه ما حقیقتاً مصروف جشنواره شعر بودیم. بعد از جشنواره شعر تمرکز خود را میذاریم روی جشنواره دنبوره و او وقت مشخص‌تر میشه که ها دعوت خواهد شد.
خب در مجموع شما آرزو دارین که با تمام کسایی که از افغانستان هستن همکاری بکنین، یا شما مثلا مختصر به سویدن هستین، مختصر به یک قوم هستین یا به یک گروه هستین، یا در این ساحه کدام پلان خاص ندارین؟ در آینده میخواین که همکاری کنین در بین تمام اقوام؟ به طور مثال ما شما یک تجربه بد در افغانستان داریم، در 20 سال گذشته مسائل قومی شد و قومیش درک به قوم خود، بازم هر رهبرم در قدم اول به قوم خود بسیار زیاد ضرر رساندن. با در نظر داشت این موضوعات در خارج کشور افغانا چی باید بکنن که بتانن به وطن خود مفید و مثمر تمام شون؟
من فکر میکنم که در مجموع تجربه 40-50 ساله افغانستان کافی هست برای نسل در نسل ما، مخصوصا برای نسل جوان افغانستان، و آن این که ما واقعیت ها رو باید ببینیم، از تاریخ باید پند بگیریم، مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد و ما را در حقیقت باد کرد و چهار گوشه دنیا انداخت، ما باید پند بگیریم. اتحادیه سلسال اساسنامه داره و هر کسی که اساسنامهش را قبول بکنه و به قواعد و مقرراتش احترام بگذاره میتونه عضویت حاصل کنه و فعالیت کنه، و ما بیش از پیش خواهان فعالیت و همکاری با نهادهای حرفه‌ای هستیم، به خاطر از اینکه ما فکر میکنیم که یک نهاد باید کارهای شرفی باشه و حقیقتا ما نمیخواهیم و نمیتوانیم با نهادهای همکاری بکنیم که کارشان به بنیاد هست، به هدف هست، حرفی و مسلکی نیست. به خاطر از اینکه ما تجربه فعالیت را به صورت مسلکی و غیر مسلکی در سویدن داشتیم، انجمنهای غیر مسلکی، انجمنهای غیر حرفی بعد دو سه سال دچار اضمحلال انحلال میشه، به خاطر از اینکه یک هدف درازمدت در اون نهادها وجود نداره. به اول لحاظ برای ما هیچ فرق نمیکنه که از کدام ملیت و از کدام قوم هست، مهم اینه که ما اون چارچوب فکری رو که داریم، هدف مشترکی رو که داریم، آدم بتونه همکاری داشته باشه. به خاطر از اینکه ما در 4-5 بخش و یا در 4-5 حوزه کار میکنیم، قطعا نهادهای هستن که در یک از این حوزه ها کار میکنه، مثلا بخش ادبیات، هنر و بخش فرهنگ، بخش ورزش، ادغام اجتماعی، حقوق بشر، ما مثلا با خیلی از این نهادهایی که ما پیشتر یادآوری کردم، نهادهای سیودنی، اینا معمولا در بخش فرهنگ و بخش ادبیات کار میکنه. ما در بخش ورزش با خیلی از نهادهای دیگه کار میکنیم. در بخش حقوق بشر ما تجربه همکاری با 49 انجمن در کشورهای مختلف اروپایی داشتیم که ما خیلی از او انجمن ها را حقیقتا ملیتشان را نمیفهمم و همون طوری که خیلی از شاعرها را من ملیتشان را نمیفهمم. ما در طول 6 سال وقت دعوت کردیم، شخصا به عنوان مسئول اتحادیه سلسال ملیتشان نمیفهمم، به خاطر از اینکه نیاز هم نمیبینم که ملیتشان رو بدانم، به خاطر اینکه کارشان در بخش ادبیات درست هست و شاخص هست و کار شاخصشان برای ما مبنا هست. این که از کدام قوم هست، از کدام ملیت هست، هیچ فرق نمیکنه، به خاطر از اینکه ما با این تعصبات فکری و تعصبات قومی را نباید ما وارد فرهنگ و ادبیات بکنیم، به خاطر از اینکه بگذاریم که ادبیات رای خود را بره، فرهنگ رای خود را بره. در سیاست ما وضعیت اسفناک تبعیض را دیدیم. دروازه مکتب و دانشگاه برای بخش از اقشار افغانستان بسته شد. ظلم و ستم را بر ملیت‌های در افغانستان ما دیدیم و نتایجش هم دیدیم. چی بدبختی را بار آورد. به لحاظ من فکر میکنم که نهادهایی که در خارج زندگی میکنن، فعالیت میکنن، با در نظر داشته مسائل افغانستان، سیاستهایی که در افغانستان بود، اینا میتونن که با کمال همپذیری و با کمال احترام به هم دیگر میتونن فعالیت‌های خوب با هم داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر. در سال گذشته هم مصاحبه داشتیم، در اونجا در آخر ما یک جنبندی که کردیم از طرف شما گفتیم که هیچ گونه هدف سیاسی ندارن، تنها میخوان که ارزش‌های فرهنگی وطن را زنده نگه دارن. من فکر میکنم که امی هدف هنوز هم ادامه میتین.
تشکر، بخیر باشین.
آقای علی رضایی، رئیس اتحادیه سلسال در سویدن، تشکر از مصاحبتان.
تشکر، بخیر باشین.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه ساعت 7:30 الی 8 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.